واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید مقبره تیمورشاه کجاست؟ تیمورشاه ابدالی، پسر احمدشاه ابدالی، دومین پادشاه ابدالیان بود که از سال 1773 تا 1793 زمام امور افغانستان آن روز و امپراتوری ابدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه از حاکمانی بود که به هنر و فرهنگ و ادبیات ارج می‌نهاد و برای اعتلاء آنها در افغانستان تلاش بسیار کرد. او در اولین سفر خود به کابل از آب و هوای آن بسیار خوشش آمد. سپس پایتخت حکومتش را از قندهار به کابل منتقل کرد. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پیشاور پاکستان به طرز مشکوکی از دنیا رفت. عده‌ای دلیل مرگ او را مسموم شدن گفتند، اما از جزئیات و علت دقیق آن اطلاعاتی در تاریخ وجود ندارد. بعد از مرگ او جسدش در کابل به خاک سپرده شد. آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش به نام زمانشاه احداث گردید و اکنون مقبره تیمورشاه در غرب مکتب عایشه دورانی و جنوب دریای کابل قرار دارد. زمانشاه مقبره تیمورشاه را از مقبره احمدشاه پدر بزرگتر بنا کرد. گرچه سند آغاز و انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث آن در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا به شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خود نمایی می کند. این بنا دارای سه و یا چهار درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. دو اتاق بزرگتر نیز در دو سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده، نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیرودار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها، یعنی اطمینان درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء جدا نشدنی زندگی است، اما هیچ کدام از آنها نمیتواند مرا از پا بیاندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علارغم علم و فانی بودن همه چیز، یعنی در سختی ها لبخند زدن. خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدن مشکلات، یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگر هم نوعانمان بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی، یعنی همچون رود جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن. خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ و زندگی. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم. سپاس که رادیو خودتان رادیو دری رو برای همراهی انتخاب کردیم. تا لحظات دیگر همکاران ما در بخش خبر با شما همراه خواهند. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهوری افغانستان بخش‌های زیادی از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که فوریه 2020 بین طرفین در قطر امضا شد را مبهم دانست. با گزارش ایرنا، محمد اشرف‌خانی در سخنرانی خود با عنوان اعمال صلح که بخشی از آن شب گذشته از تلویزیون ملی افغانستان پخش شد گفت که در مورد ابهامات این توافقنامه بارها با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان صحبت کرده است. رئیس جمهوری افغانستان اما در خصوص ابهامات این توافقنامه توضیح بیشتری نداد. توافقنامه آمریکا و گروه طالبان که در 29 فوریه سال گذشته میلادی در قطر امضا شد، بر اساس آن قرار است تمام نیروهای آمریکا در آوریل امسال افغانستان را ترک کنند. 5000 زندانی طالبان نیز بر اساس همین توافقنامه از زندانهای دولت افغانستان آزاد شدند، اما دولت میگوید دوباره به میدان جنگ بازگشتند. زلمه خلیلزاد همزمان با سفر هیئت دولتی افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح به کابل سفر کرد، اما اشرف غنی با وی ملاقات نکرد. این موضوعات در حالی مطرح می شود که هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات به دوحه رفته، اما برخی خبرها حاکی از آن است که رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه نرفته است. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرح دولت موقت را با رهبران سیاسی افغانستان مطرح کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گل رحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان گفت که زلمه خلیلزاد در دیدارهای اخیر با رهبران و شخصیت‌های سیاسی در کابل سه طرح را مطرح کرده است. قاضی افزود طرح نخست ادامه دولت کنونی و ادغام طالبان در آن است. طرح دوم ادغام دولت در ساختار حکومتی طالبان می باشد و طرح سوم نیز مسئله ایجاد دولت موقت و فراگیر بوده است. رئیس شورای صلح و نجات افغانستان گفت که دو طرح نخست برای این کشور و جامعه جهانی قابل قبول نیست و سیاسیون در دیدار با خلیلزاد طرح ایجاد دولت موقت را برای پایان دادن به جنگ در افغانستان گزینه مناسبی دانستند. این در حالی است که حمایت ها از ایجاد دولت موقت بین مخالفان سیاسی اشرف خانی افزایش یافته، اما با این حال طالبان میگویند که در دور نخست مذاکرات بین الافغانی مسئله ایجاد دولت موقت نه توسط این گروه و نه تیم مذاکره کننده دولت مطرح نشده است. دولت افغانستان با طرح دولت موقت شدیداً مخالفت کرده و آن را به معنی گسست و فروپاشی قانون اساسی و آغاز روند دولت سازی و نظام سازی از نو دانسته است. رئیس مجلس افغانستان یکسان سازی حقوق کارکنان دولت را خط سرخ خانه ملت خواند که تا دولت به آن توجه نکند سند بودجه سال 1400 تصویب نخواهد شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، میررحمان رحمانی روز چهارشنبه در نشست عمومی مجلس افغانستان گفت که یکسانسازی تنها با حذف کدهای 21 تا 25 بودجه دولت تنظیم خواهد شد. رئیس مجلس افغانستان از فرستادن سند دوم بودجه سال مالی 1400 به مجلس نیز خبر داد و افزود که در جلسه کمیته رؤسا که امروز برگزار می شود در مورد ارائه آن در مجلس عمومی بحث می شود. قبل از این مصوبه بودجه ملی افغانستان بر اساس 17 اشکال گرفته شده و مجلس در آن رد و جهت آوردن اصلاحات دوباره به دولت فرستاده شده بود. رحمانی تاکید کرد که در تصویب بودجه سال آینده هیچ گونه فشار و تهدیدی را در نظر نخواهد گرفت و تا متوازن شدن بودجه و یکسان شدن حقوق آن را تصویب نمی کند. مراسم یادبود شهادت سردار قاسم سلیمانی در هرات افغانستان برگزار شد و سخنرانان با اشاره به فعالیت‌های وی در این منطقه آنها را در راستای اندیشه و خط امام خمینی رحمت الله علیه دانستند. با گزارش ایرنا در این مراسم که در دفتر حزب نهضت اسلامی افغانستان در ولایت هرات برگزار شد، ابعاد فعالیت‌ها و مقاومت و فداکاری سپهبد سلیمانی در عراق، سوریه و افغانستان بررسی شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت. وحید الرحمن علیزاده یکی از فعالان مدنی هرات در این برنامه گفت که شهید سردار سلیمانی برای حمایت از مجاهدین شخصا قدم به قله‌های هندوکش و بابا گذاشت و دشت و دمن این سرزمین را برای حمایت از ملت افغانستان در نوردید. علیزاده افزود این سردار بزرگ اسلام در کنار شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و با نمایندگی از کشور دوست و برادر ایران به یاری افغانستانی ها شتافته بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت پایان دولت دونالد ترامپ در امریکا با سرفکندگی و رسوایی نشان داد که قلدر مآبی، نجات پرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با یادآوری سال روز فرار شاه معدوم ایران با حادثه مشابه پایان دولت ترامپ در امریکا افزود که فرار شاه معدوم ایران نمادی برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران بود و امروز هم جهان شاهد پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگری در امریکا است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در طول 3 سال گذشته مردم صبور ایران برابر دولت تروریست آمریکا مقاومت کردند تصریح کرد این روزها پایان یک دولت نیست بلکه شکست یک سیاست، یعنی سیاست فشار حد اکثری ضد ملت بزرگ ایران است. روحانی گفت در پایان 3 سال جنگ، خشونت و اقدامات تروریستی وضعیت اقتصادی ایران بهتر شده است و علارغم همه فشارها و ویروس کرونا اقتصاد کشور روند مثبتی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توییت‌های روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح وزارت خارجه اش و شکست سیاست حد اکثری خواند و خطاب به وی گفت که عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. با گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب در واکنش به توییت‌های امروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آن را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیر خارجه و عصبانیت ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری خواند. پومپئو عصر سه‌شنبه به وقت تهران در رشته توییت‌های با انتقاد از ایران نوشت که یافتن فردی حتی میانه‌رو در ایران که مایل به عادی‌سازی روابط با آمریکا باشد بسیار دشوار است. وزیر خارجه آمریکا در توییتی دیگر نوشت که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا مدام در پی افرادی میانه‌رو در داخل ایران هستند که در پی عادی سازی روابط با آمریکا باشد، اما واقعیت این است که یافتن چنین فردی بسیار دشوار است. رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه ادعای ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا را بی اساس خواند. با گزارش ایرنا، زمیر کابلوف رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه گفت که ادعای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران به پناهگاه القاعده تبدیل شده بی اساس است. کابلوف افزود این ادعا اثبات نشده و بی اساس است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده تاکید کرد که تمامی تروریست‌های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در غرب آسیا بودند. پومپئو در اظهاراتی بی‌پایه و اساس ایران را پایگاه القاعده خواند و مدعی شد تعداد زیادی از اعضای القاعده بعد از 11 سپتامبر به ایران پناه بردند. در حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا حدود 3000 نفر کشته و بیش از 6000 تن دیگر هم زخم برداشتند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصر خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 4:10 و وقت افغانستان رسیدیم و عزیزانی که هر روز همراه رادیو خودشان هستن میدانند که ما پس از خبرهای ساعت 4 برنامه در وادی نور تقدیمشان میکنیم. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ای نهایت مهربانی، مگر می شود با یادت آرام نگیرم؟ وقتی که بارها مهربانیت را در سخت ترین لحظات زندگیم به تماشا نشستم، هرگاه دلتنگی بر شانه های دلم آوار می شود، تنها زیر سایه امن دیوار مهربانیت می آسایم و یادآوری نامت آشنای خلوت من است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در نهایت خوشبختی و سلامتی بسر ببریم. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه شما دوستان خوب شنونده بخش های مختلفی که براتان تدارک دیدیم باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. بیاین که بخش مختلف برنامه امروز را آغاز بکنیم که عناوینش از این قرار هست. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. حسن عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن هست. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، خداوند متعال در آیه 56 سوره مبارکه یوسف علیه السلام می‌فرماید:
نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین.
رحمت من را به هر کس که می خواهیم عنایت می کنیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. کلمه نشاء که در این آیه آمده به معنی می خواهیم است و 19 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 83 انعام و 76 یوسف علیه السلام هم خداوند می فرماید نرفع درجات من نشاء، ما درجات هر که را بخواهیم بالا می بریم. عزیزان، در 8 آیه قرآن قبل از نشاء و کلمه لو به معنای اگر آمده و چون جمله شرطی است نشاء و بخواهیم معنا می شود، مثل آیه 31 سوره مبارکه انفال که می فرماید
و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا.
و هر زمان آیات ما بر آنان خوانده می شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم ما هم این چنین کلامی خواهیم گفت. در 3 آیه قرآن کلمه این قبل از نشاء آمده و آن را به نشاء تبدیل کرده و معنی آن بخواهیم است، مثل آیه 43 سوره مبارکه یاسین که می فرماید
و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون.
اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم، در آن صورت نه فریاد رسی دارند و نه نجات می‌یابند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
دل باید بیای بالا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید.
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، نزد هر آیه ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام به شما علاقمندان به قرآن و قرآن پژوهان عزیز، برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. بحث امروز در مورد صفت استعلاء هست. عرض کردیم که صفت متضادی که در مقابل استعلاء قرار داره صفت دیگری است به نام استفال، با سین و ته دو نقطه نوشته میشه، استفال. خب حالا این دو صفت چی هستن و چه تأثیری در تلفظ حرف دارن؟ ببینید، به طور کلی در تلفظ هفت حرف انتهای زبان یا ریشه زبان به طرف بالا متمایل میشه، یعنی انسان حس میکنه که ریشه زبان در موقع تلفظ اینها به طرف بالا و حتی یه مقداری به طرف عقب کشیده میشه و این باعث میشه که صدای این حروف درشت شنیده بشه. این حالت رو بهش میگن استعلاء، چون استعلاء از کلمه علو یعنی برتری گرفته شده، در باب استفعال آمده و استعلاء شده. خب پس استعلاء در لغت به معنای ارتفاع و بالا رفتن است، طلب برتری کردن، و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از بالا رفتن انتها و ریشه زبان به سوی حنک اعلا یعنی سقف دهان، در تلفظ هفت حرف. حالا این هفت حرف کدوما هستن؟ به این ترتیب: حرف خا، حرف غین، حرف قاف، حرف ضاد، حرف صاد، حرف تا یعنی تای مؤلف دسته دار، و حرف وا، وای دسته دار. یک بار دیگه تکرار میکنم: خا، غین، قاف، ضاد، صاد، تا، وا. خب حالا برای اینها یکی یکی مثال میزنیم. بهترین حالت این هست که ما بعد از اینها یک الف بیاریم تا ببینیم صدای این حروف چقدر درشت هست. در مورد حرف خا، کلمه خالق، ببینید معمولا در زبان عربی الف ها رو توپر و حجیم تلفظ نمی کنن. مثلا میگن لا اله، ببینید الف به این صورت تلفظ شده، لا اله به این صورت. اما در این هفت حرف میبینیم که اگه الف هم بعدشون بیاد، اون الف هم به تبعیت اینها توپر ادا میشه، یعنی با صدای درشت و حجیم ادا میشه، به این صورت خالق، خالق، یعنی نمیگیم خالق، خالقون. کلمه دیگر غافر، غافر، نمیگیم غافر، غافر الذنب. مثال دیگر برای حرف قاف، قالو، قالو، هیچ وقت نمیگیم قالو، قالو. میبینیم که صدای این حروف صدای درشتی است. اگر دقت کنیم در تلفظ این حروف انتهای زبان به طرف بالا میل پیدا میکنه. تلفظ کنید قا، قا. البته قاف که به خاطر اینکه مخرجش در اون منطقه هست طبیعتا این حالت بهش رخ میده، اما در مورد خا و غین دقت کنید، خا، خالق، غافر. مثال برای حرف ضاد: ولا الضالين، ولا الضالين. مثال برای حرف صاد: صالح، صالحین. مثال برای حرف طا: شیطان، طالوت. مثال برای حرف ظا: ظالمین، ظالمین. خب پس به طور کلی در مورد این هفت حرف صفت استعلا وجود داره، یعنی صدای اینها درشت و پرحجم شنیده می شود. خب در مقابل این صفت، صفت استفال قرار داره. استفال در لغت به معنی انخفاض و پایین آمدن هست، اما در اصطلاح علم تجوید عبارت است از پایین آمدن انتها و ریشه زبان در هنگام تلفظ حرف. خب پس بنابراین هفت حرفی که عرض کردیم صفت استعلا دارن، یعنی موقع تلفظ صداشون درشته و این درشتی صدا به خاطر این هست که انتهای زبان به طرف بالا میل پیدا میکنه، اما بقیه حروف صفت استفال دارند. بد نیست که این نکته رو عرض بکنم، استفال از باب افتعال هست. یه وقت تصور نشه این هم از باب استفال هست، نه، از باب افتعال، از سفله، سفلا به معنای پایین، از سفله گرفته شده، باب افتعال، استفال. خب حالا یک سری مثال برای حروفی میزنیم که دارای صفت استفال هستند. به طور کلی کلماتی مانند لا اله، حرف لام صفت استفال داره، یعنی نمیگوییم لا، لا اله. البته بحث تفخیم و ترقیق رو انشالله در جای خودش ما خدمت شما عرض خواهیم کرد. حروفی مانند تی دو نقطه، تابوت، تالیات، و یا حرف سین، موسا. خب اگر ما حرف سین رو بخوایم درش ادا بکنیم میشود موسا، که این غلطه و صاد میشه. پس میبینیم که گاهی اوقات رعایت نکردن یک صفت باعث می شود که اون حرف تبدیل به حرف دیگری بشه. مثلا در سین اگر استعلاش رو و بعد انشالله می گیم اطباقش رو بیاریم، تبدیل میشه به صاد. پس حرف سین صفت استفال دارد، موسى، عسى. اگر این استفال رو ازش بگیریم و استعلابش بدیم می شود عصا، یعنی تبدیل به حرف صاد میشه. این بحث صفات بحث بسیار مهمی است که گاهی اوقات منجر به تغییر حرف می شود. خب انشاءالله ما در جلسه بعدی به بررسی صفت اطباق و انفتاح خواهیم پرداخت. در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست، تقدیم حضورتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم
جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات اول تا چهارم سوره تغابن با صدای استاد احمد ابوالمعاطی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در وادی نور سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان کاتولیک مسیحی آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، خانم سوزان ابری در خانواده مذهبی و کاتولیک بزرگ شده است. پدرش اهل مطالعه بود، از این رو با مبانی و نظریه های مسیحیت آشنایی کامل داشت و اعتقاد داشت تحریف های بسیاری در دین مسیحیت صورت گرفته است. وی می گوید پدرم دکترای الهیات داشت و از واعظان کلیسا محسوب می شد. او اعتقاد داشت انجیلی که در دست مردم است با انجیلی که در واتیکان قرار دارد فرق می کند. او انجیلی را که در واتیکان بود خوانده بود و می گفت که در آن از احمد به عنوان آخرین پیامبر صحبت شده است. آن وقتها حرفهای پدرم را خوب متوجه نمی شدم، اما صحبتهای او در کلیسا باعث شده بود از طرف دولت تحت فشار باشد و چند بار هم زندانی شده بود. دوستان عزیز، صحبتهای پدر سوزان او را بر آن داشت تا درباره آخرین پیامبری که در انجیل از آن سخن گفته شده بود تحقیق کند. او وقتی به دنبال شناخت احمد آخرین پیامبر الهی می رود با اسلام آشنا می شود و در می یابد دینی که پیامبر خاتم به تمام مسلمانان معرفی می کند همان اسلام است. وی می گوید قبلا در جاهای نام اسلام را شنیده بودم، دینی که در امریکا همواره آن را دین خشونت می نامیدند. من بدون توجه به تمام تبلیغات منفی علیه اسلام تصمیم گرفتم با توجه به منابع اصلی تحقیقاتم را آغاز کنم. مطالعاتم درباره اسلام را شروع کردم و پاسخ بسیاری از سوالاتم را دریافتم. اسلام و آموزه‌هایش واقعا برایم جذاب و زیبا بود. الحمدلله
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صراطاً مستقيم. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
همراهان ارجمند، سرانجام سوزان پس از بررسی و مطالعه تصمیم می‌گیرد اسلام را با عنوان دین خود برگزیند. او نامش را به جمیله الفرقان تغییر می‌دهد، اما زندگی در کشور غیر اسلامی پذیرش این دین آسمانی را برایش سخت‌تر می‌کند. وی می‌گوید خیلی چیزها برای من سخت بود. من عربی بلد نبودم و تازه باید یاد می‌گرفتم برای این که بتوانم نماز بخوانم. احساس می کردم تا نتوانم معانی نماز را خوب بفهمم فایده ای ندارد که فقط حرکاتش را انجام دهم. خیلی ناراحت بودم چون دوست داشتم زودتر بتوانم نماز بخوانم. روزی به یکی از فروشگاه های شهر رفته بودم. در آنجا کتاب را دیدم به انگلیسی با این عنوان که چطور نماز بخوانیم. واقعا خوشحال شدم. وقتی خواستم کتاب را بخرم، فروشنده که خودش مسلمان بود، آن کتاب را به من هدیه کرد. بعد من از روی آن کتاب نماز خواندن را یاد گرفتم. نماز زیبایی پرستش خالق جهان هستی را برایم به نمایش می‌گذاشت و من را به انتخابم مطمئن‌تر می‌کرد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان عجبان، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 32 و 33 سوره مبارکه انفال می پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
مردم مدینه بارها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در کوچه های مدینه می دیدند که امام حسن علیه السلام را بر دوش راست و امام حسین علیه السلام را بر دوش چپ خود سوار می کند. روزی آن حضرت به مردم فرمود: ای مسلمانان، آیا شما را به کسی که جد و جدش، پدر و مادرش، عمه و عمویش، خاله و داییش بهترین مردمند سفارش کنم؟ مردم گفتند آری، و پیامبر فرمود: حسن و حسین که جدشان آخرین پیامبران و جدهشان حضرت خدیجه دختر خویلد بانوی زنان بهشت است، پدرشان علی ابن ابی طالب و مادرشان فاطمه دختر پیامبر است، عمویشان جعفر ابن ابی طالب و عمهشان امهانی دختر ابی طالب است، داییشان قاسم پسر رسول خدا و خالهشان زینب دختر رسول خداست. آنگاه دست به دعا برداشت و فرمود: خداوندا، تو میدانی که حسن و حسین بهشتیند، پدرشان در بهشت، مادرشان در بهشت، جد و جدهشان در بهشت، عمه و عمویشان در بهشت و خاله و داییشان در بهشت هستند، پس هر کس آن دو را دوست دارد بهشتی و هر کس دوست داران آنها را هم دوست بدارد بهشتی است. نضر بن حارث با شنیدن این سخنان نتوانست خشم خود را کنترل نماید، پس به سرعت خود را به نزد پیامبر رسانید و گفت: ای محمد، تو سید و آقای اولاد آدم هستی و علی سید عرب و دخترت سرور زنان جهان، دو پسرانت حسن و حسین آقای جوانان بهشتی، عموی تو حمزه سید شهیدان و پسر عمویت جعفر ابن ابی طالب دارای دو بال که با آن در سرای ملکوت پرواز می کند. پس از اینها دیگر برای قریش و عرب چه مقام و منزلتی باقی می ماند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه تأمل برانگیزی به وی کرد و فرمود: به خدا سوگند این مقام ها که شمردی هیچ یک را من به آنان ندادم، بلکه خداوند بنابر رحمت و فضلش و به خاطر رشادت ها و ایثارهای مخلصانه این چنین مقامات و منزلت هایی به آنها بخشیده است. من هیچ نقشی در این میان نداشته و ندارم. نصر ابن حارث که گویی با این پاسخ عصبانی تر شده بود، از پیامبر روی گرداند و با صدای بلند گفت: بار خدایا، اگر این مقام و منزلت ها از ناحیه توست، سنگی از آسمان بر ما فرو آور و ما را به عذاب دردناک گرفتار ساز. پیامبر گرامی اسلام از شنیدن سخنان این مرد دلش به درد آمد و به نصیحت او پرداخت. اما نظر در پاسخ گفت: شاید که راست بگویی، اما من سینه کوچک دارم و شنیدن این سخنان برایم سخت و ملال‌آور است. برای همین نیز می‌خواهم از این شهر کوچ کنم. سپس به در خانه خود رفت و وسایل سفرش را آماده کرد و پیوسته می‌گفت: بار خدایا، اگر این منزلت هایی که محمد بر دوستان و اقوام خود می شمارد درست است، از آسمان بر سر ما سنگ به باران یا ما را به عذاب دردناک مبتلا ساز. پس از این بود که خداوند آیات 32 و 33 سوره انفال را نازل فرمود.
و اذ قال اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
و به خاطر بیاور زمانی را که گفتند: پروردگارا، اگر این حق است و از طرف توست، بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودار یا عذاب دردناکی برای ما بفرست. ولی ای پیامبر، تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و نیز تا استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 128 تا 130 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشیجان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون.
آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟
و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید شاید در دنیا جاودانه بمانید؟
و اذا بطشتم بطشتم جبارین.
و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت هود برای هدایت قوم عاد و پیامبری مبعوث شد و همواره آنان را ارشاد می کرد و هشدار می داد. این آیات می فرماید مخالفان حضرت هود افرادی ثروتمند و رفاه طلب بودند که برای خودنمایی و تفاخر بناهای بلند بر نقاط مرتفع می ساختند بی آنکه به سکونت در آن نیازی داشته باشند و فقط برای عیش و عشرت و هوسرانی به آنجا می رفتند. آنها در ساختن خانه ها و قصرها برای خود چنان غرق در تجملات و اسراف شده بودند که گویی در این دنیا جاودانه اند و مرگ به سراغشان نخواهد آمد. پس از ذکر دنیا پرستی و بزرگ طلبی که از ویژگی های قوم عاد بود، حضرت هود به یکی دیگر از صفات زشت آنها اشاره کرده و می فرماید شما نسبت به یک دیگر اهل گذشت و رأفت نیستید و چون از کسی خشمگین شوید همچون افراد زورگو از حد تجاوز کرده و به دیگران ستم می کنید. لازم به ذکر است که قوم عاد افرادی بیرحم و خشن بودند و برای کمترین جرم سخت‌ترین مجازات را در نظر می گرفتند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، در فرهنگ دینی هر کاری که برای خودنمایی و فخر فروشی باشد مذموم است، گرچه دارای ارزش هنری نیز باشد. دو، ساختن خانه های مجلل و قصرگونه موجب دلبستگی به دنیا و غفلت از آخرت می شود، در حالی که کاخها هرگز جاودانگی را برای انسان به ارمغان نمی آورند. و نکته سوم این که ساختن خانه و بنا مثل سایر امور دنیوی ممکن است در کنار خود آفاتی هم داشته باشد که باید از آنها دوری کرد، نظیر اسراف و تجملگرائی، تفاخر و خودنمایی و غفلت و دنیاگرائی. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقت دربی، شکران شکران یا
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان و سروران ارجمند، به بخش پایانی برنامه امروز رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش که درباره نشانه های ایمان در قرآن سخن میگن.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همسفر با ما در وادی نور قرآن. در موضوع بحث که عبارت بود از نشانه های ایمان در قرآن کریم و این که قرآن کریم انسان مؤمن را و انسان با ایمان را دارای چه نشانه هایی می داند، عرض کردیم از مهمترین نشانه های انسان مؤمن باور داشتن به عالم غیب است، یعنی باور داشتن به وجود خداوند، باور داشتن به وجود فرشتگان، باور داشتن به عالم آخرت و روزی واپسین که روز جزاست و روز پاداش است و روز حسابرسی است و عالم بی پایان در این زندگی. چون این سخنی را در محضر شما عرض کردیم و گفتیم کسی که این گونه باور داشته باشد نوع